ایران صغیر نامور کرد. یعنی از ویژگی های خاص این مرد داشت که توانست هم اسلام را گسترش بدهد و هم زبان و ادبیات فارسی، یعنی اسلام را بر بالهای زبان و ادبیات فارسی گسترش میداد. رفتار بخردانه، تفکرات عاقلانه، همت والا، اخلاص و ایمان متقن در امر سعادت خواهی بشر، لحن شیرین و جذابی که در گفتار داشت و عارفی پاکباز و در نهایت آراستگی به مکارم اخلاقی که زندگی میکرد، به دور از شیوه های دافعنگیز و دین ستیز و پرداختن عملی به کارهای علمی، فنی و اجرایی ضمن آموزش تعلیمات اخلاقی، ترویج هنرها و صنایع مختلف ایرانی و کشمیری که خودش بر آن مسلط بود، مثل هنر شالبافی، کاغذسازی و صحافی، قالیبافی، منبتکاری، نقره‌کاری، ظروف‌سازی، مینیاتور، کتابت نستعلیق و نسخ، مدارس و خانقاه‌های تعلیماتی و مرکز تعلیم و فرهنگ ایران زمین و اشتغال مردم کشمیر شروع را برپا می‌کرد، به واسطه اینها معروفیت جهانی پیدا کرد و واقعا می سید علی از فضیلت علمی برخوردار بود و روحی آزادی خواهی آزادگی داشت و برخورداری از مناعت طب ارتباطات مناسب انسانی در او زبان زد بود. او با وجود داشتن مقام عظیم روحانی و معنوی و علمی بسیار نکته های اهمیتی است. معاش خود را نه از حکام زمانه و نه از دیگران، بلکه از راه کار و صنعت و فعالیت های سازنده تأمین میکرد و در اجرای وظایف فردی و خانوادگی و اجتماعی و کسب حلال دقت داشت. با پیشه کلاهدوزی و شال بافی و قالی بافی امرار معاش میکرد. هدیه از هیچ کس نمیپذیرفت. با دست مزد خویش میزیست و آنچه را با عرق جبین به دست میآورد به مستمندان نیز کمک میکرد. به مریدانش توصیه میکرد کاری و هنری در پیش گیرند و اکل حلال کنند، یعنی روزی حلال ارتزاق کنند و به دیگران نیز بهره‌ای سازند. خلاصه به آیین فتوت تربیت یافته و ممتاز بود. به همین دلیل میگویند به تنهایی 37,000 هندو را به اسلام آورد. مهارت و ویژگی‌های بسیار ارزشمندی که این مرد به نمایش گذاشت در توسعه زبان و فرهنگ ایران بسیار تاثیرگذار بود. به همین دلیل اقبال، علامه محمد اقبال، کشمیر را ایران صغیر نام نهاد که میر سید علی همدانی در واقع فرهنگ راستین آن را بنا نهاد. میر سید علی در نامه خطاب به پادشاهی می نویسد: ای عزیز پادشاه، بدان پادشاه امین و وکیل و خزانه‌دار حق است. بر تو باد که در خزانه حق به هوای نفس و تسویل شیطان تصرف نکنی. وانچه بگیری به حق گیری و حق به مستحق رسانی تا در عذاب و فضیحت نمانی. اگر در ولایت تو یک گرسنه یا برهنه یا ظلم رسیده باشد و تو را از حال وی خبر نبود و تفقد حال وی نکنی، تو را از مرتبه اهل تقوا نصیب نیست. پیران رایا را چون فرزند باشی و جوانان را چون برادر و طفلان را چون پدر و مظلومان را ناصر و ظالمان را قامع و فاجران را فاضح و در قول صادق و در عهد واثق و در عمل مخلص و در رفعت متواضع و در جمال پارسا. شخصیت های دیگری هم که بسیار توانستند با رفتار و منش و شخصیتشون تأثیرات عمده‌ای بگذارند، یکیش خود همان است که جناب عالی هم بهش اشاره کرده، ای علی حجویری غزنوی، یعنی نمایان‌ترین و در این حال معروف‌ترین نویسنده و عارف برجسته دوره غزنویان، مشهور به حضرت داتا گنجبخش که به هدایت و ارشاد مردم می‌پرداخت و کتاب پرارزش کشف المحجوب، نخستین اثر عرفانی به نثر فارسی را بیافرید و از پرتو اخلاق و تعلیمات او هم میلیون ها انسان بهره مند شدند. و مزار او که من خود بارها زیارت کردم همچون هزار سال پیش مرجع خلایق است. و از شخصیت های دیگر تأثیرگذار که کمتر اشخاص فرصت پیدا کردن بارگاه او را ملاحظه بکنند، سید عثمان مروندی است، ملقب به لعل شهباز قلندر، که در جوانی به هندوستان می رود و پس از فراغت از تحصیل همراه شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی و شیخ فریدالدین گنشکر و دیگران علماء سهروردی ملتان نواحی مختلف هندوستان را سیاحت می کنند و سرانجام در سهوان یکی از قدیمی ترین مناطق سند اقامت می گزید و کلاس های علم و عرفان دایر می کند و به اشاعه دین اسلام و ترویج زبان و فرهنگ فارسی می پردازد و به واسطه شخصیت بسیار ارزشمندی که به نمایش می گذارد منطقه را به مرکز فرهنگی و عرفانی تبدیل می کند، به گونه ای که هر کس از قوت کلام او سرمست می شود و در دریافت مبانی دینی و اخلاقی و افزایش دانستنی ها و دانایی واقعا تأثیر شگرف می گیرند. این شخصیت های بسیار بزرگی است که اگر فرصتی پیدا بشود که دانشجویان عزیز ما هم با چنین افرادی آشنا بشوند، متوجه خواهند شد که چقدر رفتار آدمی و گفتار آدمی و اندیشه های انسانی افراد میتواند در رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت ذهنی مردم و گسترش اخلاق صحیح مؤثر و کارساز و تاثیرگذار باشد. و شخصیت های دیگری هم بسیار هستند که در این زمینه نقش بسیار عالی از لحاظ تعلیمی ایفا کردند و مایه افتخار مردم سرزمین هند و ما ایرانیان هستند و رابطه و در واقع میراث مشترک فرهنگی ما را غنا بخشیدند.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر قاسم صافی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی و کتابداری در کشورمون. جناب دکتر صافی، در میان گفتگوهاتون به اقبال لاهوری هم اشاره کردید که به حق یکی از اندیشمندان و شاعران برجسته شبه‌قاره هند محسوب میشه که به زبان فارسی هم منظومه های بسیاری سروده که از جمله اونها میتوانم به اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاویدنامه و بانگ درا اشاره بکنیم. و البته خب در درجه اول اقبال یک نواندیش دینی هست، جز پیشگامان نواندیشی دینی هست در جهان اسلام که در واقع به خصوص با کتاب احیای تفکر اسلامی یا بازسازی اندیشه دینی و تاریخ فلسفه اسلامی که نوشتن در واقع در جهان اسلام و جهان اندیشه اسلامی بسیار مطرح هستش. و خب شما به دلیل اینکه کتابی هم در رابطه با اقبال لاهوری نگاشته اید و با توجه به تأثیرات بسیار فراوانی که چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اجتماعی و اندیشه‌ای و ادبی اقبال لاهوری داره، دوست داشتم که شما تا اونجا کار که فرصت داریم به صورت مختصر و مفید در رابطه با وجوه مختلف اندیشه‌های اقبال لاهوری، به خصوص با تمرکز بر بخش ادبی ایشان، فعالیت‌های ادبی ایشان، توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
من حدود سال‌های 1347-48 بود که با افکار و اندیشه های مرحوم علامه اقبال آشنا شدم و به تدریج به سوی مطالعه آثار او و به خصوص دیوان او پرداختم و به نظرم رسید که او که یکی از چهره‌های تابناک زبان و ادبیات فارسی و همچنین زبان و ادبیات اردوست که با نظم و نثر فصیح خودش زبان فارسی را رونق بسیار بخشیده است. مبالغه نیست اگر گفته شود که اقبال معرف سیمای معنوی و عامل تفاهم و تعاون و مظهر دستاوردهای متراکم اندیشه وحدتگرای پیشینیان مسلمان در سایه مشترکات ذهنی و فکری و باورهای قلبی تصور می شود و هم بخشی از تجلی مبانی تربیت و رشد خصلت‌های انسانی و روشناندیشی است. از مطالعه آثار اقبال و به خصوص اشعار او برمی آید که او عامه مردم به خصوص مسلمانان را به تفکر نیرومند و سازنده و داشتن ذهنی باز و تخیلی وسیع و روابط بهتر اجتماعی فراخوانده است و ارزش‌های اصیل و راستین را در قالب زبان فارسی و اردو با سبکی سازنده و گویا و جذاب عرضه داشته، ضد ارزش‌ها را برشمرده و دستمایه‌های مطلوب و مقبول برای در پیش گرفتن یک زندگی ارزیابی شده بر مبنای صحیح عقلی و شرعی و عرفی ارائه کرده است. گویا خود پیشبینی می کرده که ابعاد اندیشه هایش پیوسته گشوده خواهد شد و مورد شناخت بیشتر در جهان قرار خواهد گرفت. قلمرو آثار اقبال طیف وسیعی از مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی را در بر می گیرد. دیوانش آیین‌نامه زندگی و وسیله است برای بیداری و تحریک وجدان مردم یا وجدان و برای عصیان و طغیان علیه بطالت و بردگی و ریاکاری و ظلم و ستم طبقه حاکم و صدها نکته و انتقاد به اوضاع متشنج جهان و امور مسلمین و راهگشا برای رهروان حقیقت و مشرب احرار. البته حتما حضرت عالی می دانید که در منظوم نگاری و آثار منصور این شاعر و حکیم بلندفکر رنگ و سبقی از نور تصوف و عرفان ملهم از معرفت جلال الدین مولوی و عطار و جامی و حافظ و نوعی از عقیده اتحاد اسلامی و روح نودوستی در اداره کشور به دور از هر گونه تعصبات جاهلانه و انحصار فکری دیده می شود که بسیار شایان توجه و امعان نظر است. و چون فرمودید که به اختصار عرض کنم، فقط به یک مورد از اندیشه های او اشاره می کنم که در واقع خلاصه است از اسرار خودی و رموز بی خودی او که به زیباترین وجه آن را به نگارش و به نظم درآورده است. از خصایص بارز انسان ایدئال اقبال آن است که مانند مهر آسمانی در وسعت آباد سپهر پا می نهد و مظهر تاب و تب و رشد و حیات می شود. اقبال نیک می داند که ارزش زندگانی در کیفیت آن است، نه در کمیت و طول عمر. به یک دم همچون شیر زیستن و نفحه ای از شرف آزادگی کسب کردن به 100 سال زندگی همچون میش می ارزد. تاب و تب داری اگر مانند مهر، پا بنه بر وسعت آباد سپهر. در شکار بیشی جان باز باش، همچو خورشید جهان جان باز باش. کوه و مرغ و گلشن و صحرا بسوز، ماهیان را در ته دریا بسوز. سینه ای داری اگر در خورد تیر، در جهان شاهین بزی شاهین بمیر. زندگی را چیست رسم و دین و کیش، یک دم شیری به هست سال میش. اقبال برای مردم پاکستان و برای انسانهای آزاده یک الگوست و بسیار اشعارش و گفتارش رایتها برمی‌افزود. شجاعت و بیباکی در جهان بینی اقبال با دین و ایمان در آمیخته است و در نظر او آدمی باید با تکیه بر نیروی ایمان دلیری را در خیش بپروراند و در مبارزه با پلیدی و محیطهای فاسد و ظالم مخاطبان را به آرمانهای ارزشی حق نزدیک سازد. چند بیت از اشعار او که متضمن اندیشه والای اوست: ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم، موجز خود رفته ای تیت خرامید و گفت هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. ترا یک نکته سربسته گویم، اگر دست حیات از من بگیری بمیری گر به تن جانی نداری، وگر جانی به تن داری نمیری. به دریا غلط و با موجش در آویز، حیات جاودان اندر ستیز است. دل بیباک را زرقام شیر درنده شیر است، شیر خوراکی، شیری که دل بیباک را زرقام شیر است، دل ترسنده را آهو پلنگ است. اگر بیمی نداری به صحراست، اگر ترسی به هر موجش نهنگ است. آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان خارتر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. دل بی نیازی که دارم گدارا دهد شیوه پادشاهی، ره و رسم فرمان روایان شناسم، خران بستر بام و یوسف به چاهی. تا عصای لا اله داری به دست، هر تلسم خوف را خواهی شکست. هر که حق باشد چه جان اندر تنش، خم نگردد پیش باطل گردنش.
جناب دکتر صافی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو بار دیگر در اختیار ما قرار دادید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
امیدوارم به پرسش‌های جناب عالی در جهت جلب علاقه و شوق دوستداران ادب و فرهنگ فارسی ورای مرزهای ایران پاسخ لازم داده باشم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر قاسم صافی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی و کتابداری. تهیه کننده این برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما دوستان و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. همراهی می‌کنم شما را با بخش گفتارش و موضوع برگزاری دهمین همایش ملی بهره‌وری ایران که با حضور مدعوین و همچنین به صورت مجازی شاهد برگزاری این رویداد بودیم که خب مهمان ویژه این دوره جای دکتر سلیمانی رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بودن که توفیق این رو داریم در خدمتشون باشیم و به ما بگن از ضرورت توجه به این موضوع مهم و نقشی که بیمه میتونه داشته باشه در ارتقای سطح بهره‌وری کشورمون. سلام عرض میکنم و از ادب دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که در جریان هستین در بحث رشد اقتصادی، عامل بهره‌وری عامل بسیار تعیین کننده و حتی یک سوم عامل رشد اقتصادی در کشور در برنامه ششم بحث بهره‌وری هستش. متاسفانه ما در سطح کشور واقعا با این شاخص نرسیدیم. یکی از عوامل عدم رشد بهره‌وری در حالی که با کمبود منابع و با تحریم مواجه هستیم اینه که متاسفانه فرهنگ بهره‌وری در کشور خیلی مطرح نشده، شاخصاش تعیین نشده، استانداردسازی نشده و ما انتظار داریم که واقعا با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دیگه به حداقل رسیده به دلیل تحریم و مشکلاتی که در رابطه با منابع نفتی و برای فروش اون داریم و همچنین درآمدهایی که از صادرات برای ما قبلا در سال قبل بوده و الان متاسفانه کم شده، ما اینجا انتظار داریم که واقعا بهره‌وری رو افزایش بدیم. حتی اگه ما بتونیم واقعا با سرمایه‌گذاری صفر هم وارد بشیم، به نظر میاد که بهره‌وری خودش میتونه باعث رشد اقتصادی بشه. به همین دلیل در این جلسه بحث‌های مفصلی مطرح شد و در این همایش که واقعا از همایش‌های مورد نیاز کشور و متأسفانه کمتر بهش توجه میشه، در این همایش علت این که بهره‌وری پایینه و راهکارهای این که بتونیم واقعا باعث رشد بهره‌وری بشیم و بهره‌وری در نیروی کار، بهره‌وری در سرمایه، بهره‌وری در حتی عوامل تولید و در بخش‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته. امیدوارم انشاءالله با راهکارها و پیشنهاداتی که مطرح میشه بتونه واقعا اون بهره‌وری که در برنامه ششم تعریف شده انشاءالله بهش برسیم.
تو این حوزه خود صنعت بیمه هم چیزی رو در دستور کار داره؟
یکی از بحث‌های مهم در بهره‌وری تمام خدمات و تولیدات و حتی بخشای سرمایه و سرمایه‌گذاری از جمله صنعت بیمه هستش. صنعت بیمه دقیقاً به نوعی اسمش از مدیریت ریسک. مدیریت ریسک یعنی به عبارتی بهره‌وری افزایش بده و عواملی که باعث کاهش بهره‌وری میده اونو بتونه حذف کنه و عملاً یه آرامش ایجاد کنه تا تمام سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بتونن واقعاً در راستای تشکیل سرمایه ثابت، در راستای سرمایه‌گذاری جدید، در راستای کارآفرینی فعالیت کنن. یعنی بیمه به نوعی عملاً یک آرامشی هست و یک اطمینانی هست برای جامعه که بتونن واقعا با این آرامش خاطر و با این پوشش ریسک و مدت ریسک انجام میشه بهره‌وری رو افزایش بدن.
جای دکتر خیلی از شما سپاسگزارم.
ممنون از شما و رادیو فرهنگ.
گفتارش
قلب مردمان این سرزمین خانه مهر حسین است و حریم حضرتش.
بر ماست تا به حرمت دلدادگان و ارادتمندانش با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی سوگواری دیگرگون بپا کنیم و شور و شعور حسینی را بیش از پیش تجلی بخشیم.
اومد محرم ماه قیمن قوم افغان و ایلم شد کشته تیغ زیتم بر سینه سهرا حسین.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
این روزا باید خیلی مراقب دستاتون باشید. مثلا به چشم و بینی و دهان خودتون دست نزنید. به حیوانات دست نزنید. دستاتون رو تون تون بشورید. با هم دیگه دست ندید تا سلامتیتون رو دستی دستی از دست ندید. این پیامی بود از رادیو سلامت با همکاری صدای استانها.
دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.